أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 164 که انشاءالله محضر مبارکتون تقدیم میشود. در این آیه مبارکه حضرت باری تعالی جمله رو بسیار وزین و بسیار با کرامت در حق پیغمبر مکرم اسلام بازگو می فرماید و به نوعی در ادامه بحث هم سرفصل‌های مشترک پیامبر و امت رو هم بازگو می نماید. اما خوب است که ابتداعا یه نگاهی به ارتباط آیه با بحث گذشته داشته باشیم و می بینیم که در آیه قبل فرمود فمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله، آیا اون کسی که در مسیر رضوان و خوشنودی خداوند حرکت می کند با اون کسی که در مسیر سخط و غضب الهی گام بر می دارد می توان این دو رو یکسان دانست؟ هرگز این چنین نیست. پایان هر دو رو خداوند سبحان مطرح فرمود. اونها که در مسیر رضوان الهی گام بر می دارن هم درجاتون به اون درجات عالی و متعالی می رسند. اونها که با سخط و غضب الهی اعمالشون مواجه می شود متاسفانه فرمود اینها جایگاهشون نیست مگر جهنم، مأواه و جهنم و بئس المصیر. اون پایان ناپسند و زشت رو خداوند در مورد اینها رقم می زند در کلام خویش. و در مجموع هم اشاره کردیم دیگه این یه الگو و یه معیار کلیست در زندگی انسان ها. حقیقتا انسانی که در مسیر رضوان و رضای الهی گام بر می دارد نیکبخت است، بهترین گزینه رو برای اعمال خودش انتخاب کرده است، خودش رو بالا کشیده است، از حضیض پستی به اوج بلندی گام می نهد، متکامل می شود وجود او. اما انسانی که در مسیر سخط و غضب الهی حرکت می کند همان گونه که می دانیم جهنم اون حالت به اصطلاح انحطاط رو در قرآن کریم دارد، نتیجه هلاکت است، نتیجه انحطاط وجود انسان ها در دنیا است که در اون عالم بروز و ظهور پیدا می کند. پس سخط خداوندی مدخل ورودی این انحطاط ها و سقوط هاست، رضوان شاهراه رسیدن به تکامل و درجات است. بسیار زیبا و روان خداوند سبحان این حقیقت و این تقسیم اجتماعی رو مطرح میکند برای انسان ها و تمام. خب همان گونه که در پایان مطلب هم عرض کردیم، حال راه رسیدن به این رضوان چیست؟ چگونه انسان میتواند خودش رو در وادی رضوان و رضای الهی قرار بدهد که این پلکان تکامل رو طی کند؟ مثل این که این حاجت به یه بیان جدیتر و ملموس است. لذا سریعا فرمود لقد من الله على المؤمنین، خداوند سبحان اون معیار تبعیت از رضوان رو و رسیدن به مقام رضی الله عنهم و رضوان، اون ترازی و خوشنودی دو سویه رو در این آیه شریف پیش روی مردمان قرار می دهد. حالا آیه رو با این ارتباط ها بحث قبلی بررسی کن. لحن سخن رو میبینید که متنتن آغاز میشود با یه تنتنه و سنگینی. لقد، لام مفتوح، تأکید، قد، باز هم تأکید بر سر فعل ماضی، لقد من الله، مؤکدن خداوند سبحان منت گذارده است بر مؤمنین که مبعوث کرده است در میان ایشان رسولی را از جنس خودشون. خب حالا من دیگه گام به گام مطلب رو بازگو میکنم. اولا فرمود من الله، ما هم گفتیم منت نهاده از خداوند سبحان. واژه من در لغت عرب دو معنا دارد، یعنی دو شیوه استعمال میکنن ادبا این کلمه رو. گاهی کلمه من به معنای قطع و بریدن به کار برده می شود، کمون که خاطرات این رو در آیات شریفه داریم با همین استعمال. یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، می گویند این پیامبر شاعری است که ما در انتظار ریب منون هستیم. خود کلمه منون به معنای مرگ، ریب منون یعنی مرگ مشکوک. انسان‌هایی که سر از پرسودایی دارند نوعاً می‌بینید گاه مرگ‌های مبهمی هم دارند، معلوم نمی‌شه اینها چطور از بین رفتند، آیا طبیعی بود، غیر طبیعی بود، یه چنین چیزها هست. این شاعری که آمده است، ما در انتظار این هستیم که به زودی این یه فرجام نامشخصی داشته باشد، یه مرگی به سراغ او بیاید که چندان هم معلوم نباشد. در دل این مطلب چی وجود داره؟ تهدید و نقشه کشیدن برای پیامبر. منون به معنای مرگ. چرا مرگ را منون میگویم؟ چون من نه، چون رشته زندگی را قیچی میکند و قطع میکند، لذا به مرگ منون میگوید. ما در انتظار آن و در آرزوی آن هستیم که اجر و مزدی برای ما برسد که انقطاعی نباشه، پایدار باشد، لذا در انتظار آن هستیم که بشنویم که لهم اجر غیر ممنون. کلمه ممنون به معنای بریدنی و جدا شدنی، غیر ممنون یعنی غیر جدا شدنی. پس کلمه منه یک معنای اون جدا کردن و قطع است. از اون طرف استعمال و کاربرد دوم کلمه منه به معنای نعمت است. اصلا منه ای انعمه به معنای نعمت دادن است. حالا چه دخلی بین این دو استعمال، اون معنای اولی و این دومی است؟ شاید علت اشتراکشون این باشه که هنگامی که انسان مشمول نعمت می شود، طبیعی است که با دیگر از شرایط قبلی چی شده باشه، وضعیتش قطع شده باشد و جدا بشه. انسانی که می داند با نعمت علم الان قرین شده، نباید مثل حالت جهل عمل کنه، پس این از جهل جدا می شود. انسانی که الان مشمول یه نعمت مادی شده و یه موقعیت اقتصادی پیدا کرده، دیگه نباید یعیش و عیشت الفقرا و یا حاسب و حساب الاغنیا، نباید فقیر گونه زندگی کند. این دیگه باید الان اثر نعمت الهی در وجود اون دیده شود. به همین خاطر منه هر چند معنای قطع داره، در معنای نعمت دادن کاملا مشخص میشه، چون به معنای جدا کردن نعمت عاملی است که فارغ انسان از شرایط و حالات گذشته است، یه حیات جدیدی رو، وضعیت جدیدی رو نعمت به انسان میبخشد، پس جدا میکند. انسان فاقد و واجد از هم جدا میشوند با نعمت. پس در مجموع کلمه منه، این که به معنای نعمت ترجمان می شود، کاملا درست است. من الله یعنی انعم الله، منتها با یه نکته جزئی کوچک، اون این که به هر نعمتی من و منت نمی گویند. اساسا به طور کلی به نعمتهای جسیم به تعبیر عربها، یعنی نعمتهای درشت و بزرگ، من نمی گویند. اگر یه نعمتی است، حالا بالاخره همه چیز خوب است، اما اگر چندان به اصطلاح اون اثر به سزا رو نداره در وجود زندگی انسان، این رو نمیگن من نه. اون نعمتهای سنگین درشت معصر را من نمی گویند. یک دوم این نگاه، شما تقاضایی کردید، حالا پاسخ تقاضای شما رو میدن، موافقت وصولی میشود، این موهبت رو شامل حال شما میکنن، این رو منه نمیگویند. منه به نعمتی میگویند که مبتدا اون به نعمه قبل استحقاقا، یا همان که یا من مننه ابتدا اون، در دعا میخوانیم خدایا تو کسی هستی که من تو ابتدایی است، این که مردمان از تو بخواهند و تو عطا کنی که این معمول کار توست، این که چیزی نیست، اما اوج لطف تو به بندگانت این است که اونها نخواسته مورد لطف تو قرار میگیرند. اونها نخواستند از تو این موقعیت رو، اما تو دست مهربانانه تو بر سر اونها میگشایی و مرحمت خودت رو بر سرشون میبارانی. البته از این یه پله بالاتر هم داریم، نه تنها نخواستند بلکه خبر هم نداشتند و نمیدانستند چه خبر است، اصلا آشنا نبودند که چنین نعمتی وجود دارد و چنین تفضلی میتوان از ناحیه خداوند متوجه آنها باشد. دیگر اینها عنایات حضرت باری تعالی و خداوند مهربان ماست که با بندگان خویش چنین معامله میکند. پس کلمه من به معنای نعمت عظیم، نعمت بدون سابقه و مقدمه از سوی خداوند متوجه بندگانش میشه. حالا یه توهمی رو هم من از ذهن عزیزان دفع کنم، بعد ادامه آیه رو بازگو کنم. شما یه ذهنیتی دارید گاه که این منه میاد ازش یه سیغیم و بالاده هم میسازیم، یه منانی هم میسازیم و حالت خوبی هم در ذهنمون نداره. یعنی میگیم المنان به ما اعطا، از بدترین سجایای زشت اخلاقی اینه که منان به ما اعطا باشند انسان ها. یعنی اگر کسی به کسی محبتی کردند، این لطف خودشون رو به رخ او بکشند. یه وقتی نکایت رو از می کردن در سوره حجرات خدمت عزیزان که بوسعید مهنه در حمام بود، مرده که در لاک شوخش می کشود، خیلی قشنگ می گسند این در حمام، و بالاخره این دلاک خوشبازوی توانمند و قدرتمند، همیشه بهترین دلاک ها اون توانمند ها بودن در گذشته، بالاخره مثل ماساژورا این ها مثلا فرض بفرمایید، این دلاک شوخ رو میگشود، یعنی چرک بدنش رو باز میکرد و این شوخ رو، چرک رو میآورد تا بالای بازو میکشید، یعنی داره لطف میکنه به جناب شیخ و داره این بدنش رو پاکیزه میکنه. بعد در همون حین هم این سوال براش دیگه حالا مزه کرد، خوش آمد دیگه، حالتی است که شیخ زیر دست و بال اوست و میتونه ازش سوال کنه. جناب شیخ بفرمایید فتوت چیست؟ او سعید به زیبایی پاسخ داد، میدانی فتوت و مردانگی چیست؟ آن است که شوخ مرد رو به رخ او نکشند، شوخ مرد رو به رخ او نکشند. یعنی اگر کاری برای کسی انجام میدید به رخش نکشید، یه جوری رفتار نکنید که ببینه شما گذاشتید اینجا این ظرف را، نه، بگذارید دستتون رو نبینند، انجام بدید این کار رو، اما یادداشت ننویسید زیرش اسمتون بنویسید زیر در بندازید، نه، بگذارید این کار انجام شود، اما انتصابش به شما اگر معلوم نشود نشود. اوج کار اینجاست. این به معنای واقعی فتوت و جوانمردی است که انسان فضیلت رو انجام میدهد، اما در پی این نیست که در شناسنامه خودش ثبت کند چنین کار و هنری که از او سرزده است احیانا، و این اوج فتوت است و زیبایی کار جوانمردان. گاهی ما این در ذهنمون هست کاملا درست است. از کجا گرفتیم؟ از خود قرآن هم گرفتیم. یا ایها الذین آمنوا لا تبتدوا صدقاتکم بالمن والعذاب. کسانی که ایمان آوردید، اگر احسانی کردید و تصدقی از شما سر زده است، این رو باطلش نکنید به من و به ایذا آزاری که ممکن است متوجه اون کسی کنید که به او لطفی کردید. پس اینجا خداوند کلمه من رو به کار میبرد در استعمال منفی. ما هم کلمه منان در روایات لا یدخل الجنه، المنان به ما اعطا، کسی که منان به ما اعطاست به بهشت نمی رود، یعنی بهشت خوی نیست، بهشت رفتار نیست چنین کسی. خب این رو هم داریم در پرونده این افراد. جمع اون قسمت اول سخن با این معنا چه میشه؟ همین است که میدانیم منه به معنای انعمه، این بسیار عالی است، سنت الهی است، یا منان یا حنان. اما اگر بنا شد این نعمت تذکر داده شود، یعنی گاه نعمت بخشی جنبه عملی دارد، گاه جنبه قولی دارد، وقتی جنبه عملی دارد شایسته، اما اگر تبدیل شد به تذکار و گفتن زبانی، این ناشایست است و پسندیده نیست. اگر می توانید کاری بکنید، اما سخنی نگویید، نه اینکه بگویید و معلوم نیست چندان کاری انجام شده است یا نشده است. این نکته خیلی مهمه. خب پس بنابراین کلمه من روشن شد، ولقد من الله علی المؤمنین، خداوند این کار رو انجام داده است، این نعمت رو ارزانی کرده است از باری تعالی، اون هم نعمت عظیم، نعمتی که مردمان درک اون رو ابتداعا نداشتن، اما خدای سبحان متوجه خلق کرده است. الان مؤمنین، این منت بر مؤمنین است، این نعمت عظیم متوجه مؤمنین می شود. حالا این نعمت چیست؟ از بعث فیهم رسولا، که رسولی را در میان ایشان مبعوث می کند، یه کمی ذهن ما رو مشغول می کند. خب این نعمتی که خداوند می گوید که نعمت رسالت است، این که از آن مؤمنین نیست؟ مگر این پیامبر پیامبر مؤمنین است؟ مگر این پیامبر رو خدا فرستاده است که فقط با اهل ایمان سخن بگوید؟ نه، این رسولی است که آمده است الی الناس کافه، با همه بشریت حرف و گفتمان دارد. این رسولی است که نذیرا للبشر لیکون للعالمین نذیرا، اومده است با همه وجود و هستی با تمام انسانها، بلکه فراتر از اون با تمام جنیان سخن میگوید. پس این چطور علی المؤمنین؟ چرا خداوند میگوید علی المؤمنین؟ خب این دیگه همون سری روشنه، به اصطلاح ادبی همون جمله است که گاهی از میکنیم، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. اینه که خداوند دارد میفهمد علی المؤمنین، خود این تعلیل ایمان حکم رو روشن میکند و مشخص میکند. یعنی اینکه این منت از چه طریقی متوجه انسان ها و بشریت میشود؟ از شاهراه ایمان. یعنی ثمره این بعثت چگونه به شکل نعمت در دامن وجود به انسان قرار میگیرد؟ از مسیر ایمان. تا زمانی که ایمان به این بعثت، به این مبعوث، به این پیامبر نباشد، اون اثر در وجود انسان دست نمیدهد و انسان مشمول این نعمت الهی نخواهد شد. این قصه همان حکایتی میشود که فرمودید هدن للمتقین، یعنی این هدایت وقتی دست میدهد ثمرات اون، میوه باغ هدایت وقتی چیدنی میشود که انسان با دست تقوا سراغ این میوه میرود. یعنی تقواست که عامل هدایت میشه، ایمان است که عامل ارتباط با این بعثت خواهد شد. ایمانه که بعثت رو در وجود ما ایجاد میکند، بعثت رو در جان ما ایجاد میکند و زنده میکند. پس کاملا راه رو هم نشان داد برای رسیدن به وصول به این نعمت. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. این نعمت چیست؟ نعمت بزرگ الهی که خدا از این نظیمتر نعمت ندارد. این دیگه بالاترین نعمت الهی است. خب ببینید، بالاترین خیری که در این وجود برای ما آدمیان متصور چی عزیز من؟ اگر اینو سوال کنید چی باید پاسخ بدید؟ بالاترین خیری که برای انسان متصور می شود رسیدن به اوج توانمندی اقتصادی است، کاوش کردن در اعماق کیهان و کهکشان هاست، درون ذرات اتم رو با بالاترین شکل اون شکافتن و بیرون کشیدن استعدادهای درون اتم است. آیا بالاترین خیری که برای بشر تصور میشه چیه؟ اگر یه جمله بخوایم پاسخ بدیم چیزی نمیتوانیم بگیم جز استکمال نفوس بشریت. این بالاترین خیر متصدر برای انسان هاست که نفوسشون استکمال پیدا کند، یعنی اون جان بشریت به اون نهایت و غایت ظرفیتی که خداوند در این جان نهفته است و قرار داده است برسد. این بالاترین خیر است، یعنی اون نهایت کمالی که متصور می شود برای این وجود بیاد دستش. این بالاترین خیره برای انسان. سوال ما چی میتونیم خیر بگیم؟ تمام این خوشباشی ها، تمام این لذت ها، تمام کامجویی ها که در جای خودش ممکنه مثبت هم باشه، اما تمام اینها فانیست، ناپایدار، همه عرضی است. اونی که پایدار و باقی چیه؟ کمالات نفسانی ثابته در وجود انسان. این هاست که با ما میماند، این هاست که در وجود ما قرض میشه، این هاست که در نهایت انسان رو به پرواز وادار میکند. و این چیزهای دیگر منهای این که پرواز که نمیدهد، بلکه بالو پر رو هم قیچی میکند در وجود انسان. انسان رو اخلد الالعرض، زمینگیر میکند و به پستی میکشاند. اگر نباشد اون نفس مستکمل و کامل شده که تمام اون چه در خدمت انسان است، که اینها قصه همان میشود که شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است، که گاه گفتیم تون حمام خواهد شد. گلخن تاوپی می کند آدمی، نه اینکه به حمام برود و پاکیزه تنین کند. این که چیز دیگری میشود در وجود. پس بالاترین خیر متصور برای انسان در هستی استکمال و تکامل وجود انسان است. اینه که نفس انسان اون چابکی فربهی ممکنش رو پیدا کند. ما چیزی از این بالاتر نداریم و عامل رسیدن به این استکمال و تکامل نفوس نیست مگر اتصال با وحی، اتصال با مبدع وحیانی، آموزشی فرامادی، آموزشی فراحسی، فرا انسانی و فرا جهانی. راه وصول به این آموزش نیست مگر سینه و پهناوی گسترده جان عیساها، موساها، ابراهیم، نوح و وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. این شاه بازان میدان وحیند و اون وادی نورانی وحی که میتوانند دست انسانها رو بگیرند و پله پله اینها رو بالا ببرند و نفسهای اینها رو و وجودشون رو تربیت کنند و اون کمالات برسانند. حالا خداوند سبحان داره مطرح میکنه، قبلش فرمود افمن تبع رضوان الله، نهایت کار رضوان الهی است. این رضوان رو چگونه باید یافت؟ از همین مسیر است، از مسیری که لقد من الله على المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم. خب این اصل وجود این نعمت بزرگ و اون نهایت هم یعنی تمام این انبیاء الهی رو. عزیزان اگر نگاه نکنید اینا همشون یه عقل کلی هم برای بشریت، همشون جلوه ها ای از یه عقل کلیست. واقعا میتوان گفت هر دم به لباسی دگر این یار در آمد، گه یوسف مصری شد و از چاه بر آمد. گاه میبینید این مردان بزرگ در چهره موسی، گاه عیسی، گاه نوح، هر زمان این جلوگری خداوند یه چهره داشته است مطابق نیاز و فهم انسان‌ها و ادراک بشری، تا میرسد به اون جلوه تمام و کمال و تمام عیارش که میشه نبی مکرم اسلام. دیگه اوج این من الهی و نعمت الهی رو شما در سیمای پیامبر میبینید که دیگه خاتمیت میاد، به پایان میرسد، آخرین خم خمخانه پرورده نفوس بشری به دست توانمند این سید هاشمی گشوده می شود و خداوند آخرین تحفه خودش رو بر بشریت ارزانی می کند. از سینه او شکوفا می شود، در لابلای آیات شریفه وحی مترنمانه گوش بشر رو نوازش می دهد که اقرأ بسم ربک الذی خلق. فوق العاده دیگه خداوند محبت خودش رو به اوج می رساند و آخرین غزل رو و آخرین شعر رو، این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندن عاشقانه است. دیگه خداوند آخرین غزل معرفتی رو هم می سراید و کار رو تمام کند. حالا از اینجا در مورد این پیامبر خدای سبحان چهار ویژگی و خصلت رو مطرح می کند، چهار فصل مشترک رو بازگو می فرماید. فرمود فرستاد این رسول را از بعث فیهم رسولا، یک من انفسهم، دوم یتلو علیهم آیاته، سوم یزکیهم و چهارم و یعلمهم الکتاب و حکمه. بسم الله بررسی میکنیم. اول این نکته فرمود رسولا من انفسهم، این پیامبری از نفس ایشان. دو معنا را از این استفاده میکنیم از این بیان ادامه. پیامبریست از انفسهم، اولا این مهم است، بالاخره خداوند اگر لطفی میخواد به بشریت بکنند میتواند شاهبال جبرئیل یه برغشی بکند، یه جلوگری بکند، یه تجلی ملائکه الهی از عالم لاهوتیت الکبرا در ناسوت بکنند، اصلا این حرفای کورافا میگن، بالاخره از این جلوه ها بشود به کار تمام بشه، نه فایده نداره. ما حجتی میخواهیم از جنس خودمون، ما معلمی میخواهیم دقیقا با درک نیازهای مشترک و فصول مشترک با خود ما، یه معلمی باشد که ما ببینیم رفتارهای مورد نیاز خودمون رو در زندگی او و در رفتارهای شخصی بشری او. ما حاجت به این داریم، باید ببینیم این رو. این پیامبر از جنس خود انسان هاست، انسانیست. قل انما انا بشرون مثلکم، با نیازهای انسانی و بشری، با نیاز خوردن، با نیاز خشوع، نوشیدن، با نیاز خسبیدن، با نیاز شهوانی، همه این نیازها در وجود او دیده می شود و شیوه اقناع و ارضاء این حوائج رو به بشریت تعلیم می دهد. یعنی با تمام حوائج انسانی. پس از جنس خود انسانه. کسی نمیتواند بگوید که شما در که حال ما نمیکنید چی میگویید؟ شما که ملکید و شما که او فرشته است و نداند جز سجود، شما چه میدانید از حال روز ما؟ شما چه میدانید؟ راست میگید بسم الله، برده رو به کناری بزنید، زهره فلکی بیاید و عرض به خدمتون هاروت و ماروت، همون افسانه و داستانی که غلط اشتباهه. اما بالاخره اون ادعای ملکیان رو، کروبیان و فرشتگان رو مثلا به رسوایی بکشاند. فرض بفهمون که در سوره مبارکه بقره 102 خدمت عزیزان به اون داستان هم اشارتی داشتیم. نه، من انفسهم، از جنس خود شماست، کاملا نیازهای شما در وجود او دیده می شود و یه هماهنگی و همگونی بین این مربی و شما تربیت شدگان او دیده می شود. بعد دوم، من انفسهم، از جنس خود این جامعه، از متن این جامعه برمیخیزد. این یه رسولی نیست که از یه برج آج اومده باشه، ناآشنا، ناشناخته، نه قلیب این دیار نیست. لبسنا للخداع مصو کذبین فویلن للقریب ازاعتانا، پوسیده این برتن پوستین میش را، وای با آن غریبی که در این دیار پای بگذارد. نه، این غریب این دیار نیست. بذار چهره های همتون رو میشناسد، شما هم چهره او را میشناسید. نیازی نیست که استعلام کنید از این طرف و از اون سو، نمیدارم بخواهید این آقا کی بوده است، سابقش کجا بوده است، آیا در جنده شاپور چه میکرده است، نمیدارم در آکادمیا بوده یا نبوده، با آتن چه رابطه این هست. یه شخصیتیست که این رو شما مادرش میشناسید، پدرش میدانید، عبدالله میشناسید، آمنه میدانید، جدش عبدالمطلب برای شما آشنا، کافل و نگاه دارنده او ابو طالب آشنای شما، قدم به قدم، لا اقسم به هاذ البلد و انت حل به هاذ البلد، پیامبر به وجب وجب رد پای تو رو این سنین قسم میخوریم، خاک مکه گواه رشد این زاده خیش است، کاملا مشخصه چگونه بزرگ شده است، کودکی اون معلوم است، نمیدانم دایه اون معلوم است، همه چیز اون مشخص و روشن. کدوم نقطه ابهام در شخصیت و زندگی پیامبر وجود دارد؟ کدوم مورخ نوشته که این قسمت از زندگی پیامبر معلوم نیست؟ اما بخش‌های بسیاری رو از زندگی موسی معلوم نیست، جناب عیسی معلوم نیست، شکل تاریخی اون معلوم نیست. اما دست کدام مورخی که میگه آقا 10 سال 5 سال از زندگی این پیامبر شما پوشیده نیست برای بشریت، این پوشیده برای بشریت، معلوم نیست؟ کی همچین ادعایی دارد؟ بیارید یه زندگی شفاف روشن از ولادت تا رحلت 63 سال کاملا آشکار. من انفسه، از جنس هر کجاش ایراد دارید بسم الله، من انفسه، زبانتون میفهمد، من انفسه، عصبیتتون میداند، من انفسه، جهل جاهلیتتون میداند، من انفسه، تمام زشتی ها و قبایلتون هم بلد است، میداند که چگونه انسان هایی هستید، حتی شما، جامعه‌ای که در شما مبعوث شده است، این بزرگ مرد الهی. پس این من انفسهم خیلی دامنه داره، هنوز اعماق بیشتر و ژرفای فزونتری در این کلمه میتوان دید که به همین مقدار بسنده بکن. ویژگی دوم، یتلو علیهم آیاته، این بزرگ آمده است که یتلو علیهم آیاته، تا تلاوت کند بر ایشان آیات الهی را. خب فعل یتلو رو میدانیم، اینجا اقراء رو نفرمود بلکه تلاوت رو فرمود، چون آیات با تلاوت آمده است پس مراد آیات خواندنی خداوند است، نشان دادن آیات بیرونی نیست در اینجا، ابتداعا این آیه است، از این آیه اون آیات هم روشن میشود برای صاحب آیه. فرمود یتلو علیهم، این پیامبر آمده است که تلاوت، چون تلاوت پس خوندن، نشستیم و گفتیم و برخواستیم نیست، تلاوت. و همیشه گفتیم تلاوت خطاب شخصی است، یعنی با شما داره صحبت میکنه، یعنی وقتی شما تک تک این قرآن رو میشنوید، هر کداممون به تنهایی مستقلا مخاطب قرآن نمیتونه. آقا با این بغل دستی بودن دا. ببخشید با ما که نبودن، با اون 100 سال قبل بودن. نه نه، هر چه تو این کتاب میاد تلاوت، یعنی مستقیما تک تک ما لحظه به لحظه مخاطبش هستیم. یا ایها الذین آمنوا لبیک لبیک، تک تک ما باید این لبیک رو بگیم با هر خطاب یا ایها الذین آمنوا قرآن کریم. این دیگه مال همسایه‌مون نیست، مال خود ماست. این خصوصیت تلاوته، این تلاوت هست. اگر خطاب به ماست، نه اینکه خطاب ما شنیدید خب الحمدلله تقبل الله، خداوند قبول کنه شنیدید 10 تا حسنه هم اجرتون، نه این نیست. این تلاوت اگه شنیدید بلند شید، نمیتونید بشنوید بعد بگید صدق الله العلی العظیم چقدر خوب بود الحمدلله تقبل الله، بذاریم تو تاکه. این تلاوت اگر شنیدید، لقد من الله على المؤمنين از بعث فیهم، این بعث میخواد، بعث میخواد، بعث این چی؟ ای بیدار شدن از خواب. ای و ربی لتبعثن ثم لتنبعن، به خدا قسم بیدارتون میکنند، به خدا قسم اخبارتون میکنند. بعث یعنی خبر، بعث یعنی بیدار کردن و خبر دادن. بود بلند شد یتلو علیهم آیاته، نمیشه نشست تو تاریکی ها. پس این پیامبر آمده است که آگاهی بدهد، این پیامبر آمده است آیات رو بخواند، این پیامبر آمده است برانگیزاند انسان ها رو، مسئولیت بهشون بده، خطاب مستقیم خدا رو به اینا متوجه کنه. یتلو علیهم، کار اول آشنایی با آیات کریمه وحی، آیه با آیه رو تلاوت کردن و به گوش جان نیوشیدن و فرو بردن در اعماق وجود و فکر و ذهن و اندیشه، مدل ذهن رو مطابق آیات ساختن و پردازش دادن. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این تلاوت آیات دو نکته می آورد به دنباله. وقتی تلاوت آیات جوانه می زنن، حالا در انتظار اینیم که دو پدیده شکل دست بده، یکی تزکیه و دیگری تعلیم. یزکیهم و یعلمهم. خب کلمه تزکیه رو بارها بنده عرض کردم خدمت عزیزان آشناست. ما یه زکات داریم از جهت مصدر زکا، یزکی تزکیتن و زکاتن، متداول در میان، چندان 100% نیست، اما در بیشتر موارد این قرارداد بین لغویون که وقتی میگوین تزکیه و زکات دو بعد اراده میشه. یعنی اولا میگن فعل زکا به معنای پاکسازی و تطهیر، اونگاه رشد، تطهیر و رشد، علف ها رو وجین میکنید میشه زک از زر، نتیجه چی شد؟ هفته آینده میاد میبینید محصولتون رشد فوق العاده کرده، میگید زک از زر. پس زکات شد چی؟ هم علف کشیدن هم رشد. میگن این زکای از کو نماین مو، وقتی که به شکل زکات به کار برده می شود در ماورای انسان است، اون سوی انسان است. وقتی تزکیه گفته میشه در رابطه با انسان است. وقتی میخوان تو تطهیر و رشد انسان بحث کنن، تزکیه به کار برده میشه. وقتی میخوان تو ماورای انسان تو موضوعات دیگه بگن، زکات رو میگن. کما که در اموال زکو اموالکم، خب این زکات مال برون کن، زکات مال گفته میشه. پس تزکیه به معنای زدودن ناپاکی ها و پلشتی ها، برون کشیدن اونهایی که اصلی نیستن تو وجود انسان، خصلت های غیر اصلی، بذرهای هرز، اینها رو از وجود انسان به در آوردن و برون کشیدن. دیگه طبعا شما این کار رو بکنید، نتیجه معلوم از خود به خود رشد می آید. یعنی مانع برداشته میشه برای رشد، اونی که مانع همین است. تزکیه فرایند تخلیه وجود انسان از هر آنچه مانع رشد آدمی میشه. اینو مانع رشد است، حسد مانع رشد است، عجب مانع رشد، جنبش شهوانیت اون چنانی در وجود انسان که انسان رو به اسارت میکشد مانع رشد است. اینو انسان رو وزرن دیگه، بله، یعنی اینها سنگین میکنه، نمیذارن انسان رشد کنه، اینا حبس میکنن انسان. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس، حبس میکنه انسان رو، نفس انسان رو، وجود انسان رو، خواسته و دعای انسان و شخصیت انسان رو. پس اینا حبس میکنن، ما میخواییم این حبس رو برداریم با تزکیه، میخواییم پرس ها رو برداریم، رشد آغاز میشود با مقوله تزکیه. این کار پیامبر است، پیامبر مزکی است. این آید و باغبان بزرگ شروع میکنند به این آموزش تزکیه دادن. یزکیهم، چنین عمل میکنند، میاد این پلیدی ها و پلشتی ها رو از جانتون دور کند. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب حالا که این نفوس شما مستعد و آماده شد، دیگه فراگیری ها شروع میشه، هی فربهی و رشد میاد. و یعلمهم، تعلیم میدهد به ایشان کتاب و حکمت رو. قبل از اینکه کتاب و حکمت رو بگیم، یه جمله ای که نوعا اینجا گفته میشه من اشارتی بکنم و تمام. فرمود یزکیهم و یعلمهم. خب این بحث همیشه هست. در 129 سوره مبارکه بقره خداوند میگوید که عرض به خدمتون، یعلمهم الکتاب و یزکیهم. ربنا، پروردگارا، وابعث فیهم رسولا من انفسهم. عرض به خدمتون، یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. خدایا ابراهیم میگوید در اینها رسولی رو بفرست که اینها رو تعلیمشون بده و تزکیهشون کند. اینجا میفهمد تزکیه میکند و تعلیم میدهد. در اونجا تزکیه انتها اومد، تعلیم اول. اینجا تزکیه اول میاد، تعلیم بعد میاد. میگن آیا این از باب تفنن در تعبیره؟ این یه نوع تنوع ایجاد کردنه؟ یا نه فرق داره؟ این خودش معنی داره این جمله که این بیاید یا آن بیاید اول؟ اون جوابی که گاهی خود بنده خدمت دوستان عزیز دادم اینه که به هر تقدیر مثل این که انهایه باید گفت، اون پایان کار رو که نگاه میکنیم، اون غایت و نهایت در وجود انسان تزکیه هست. یعنی همونطور که عرض کردم، تکامل و استکمال نفوس انسان. به این یعنی تمام اون چه نباید تو وجود ما فعال باشه از فعالیت به کنار رفتن، غیر فعال شدن، و تمام آن بخش های سازنده وجود ما فعال شدن. گیاهانی که باید در این جان بروید بروید، اشجاری که باید به میوه بنشیند بنشیند، درخت معرفت به میوه بنشیند، درخت محبت به میوه بنشیند در وجود ما، درخت صفا و صدق پربار باشد، امانت همینطور. بیاید یک یک جلو. از اون طرف اون گیاهان هرز بده، تلخ، زشت، اون آزها، هرسها، کینها، نخبتها، شرکها، عجبها، اینها داس حقیقت بیاد اینها رو درو کند، ریشکن کند، به کناری ببرد. خب این نهایتش میشه استکمال نفوس و اوج خیل آدمی ها. پس بنابراین تزکیه پایان کار است. برای رسیدن به این تزکیه ما نیاز به چی داریم؟ آگاهی داریم. باید شناخت بیاد به این فرعی و اصلی، به این هرز و گیاه اصلی، که اشتباه نکنیم اینا رو، اشتباه اینا رو جا به جا نکنیم، به اونگاه این وجود رو پاکسازی کنیم. پس ما تعلیم رو مقدم میبینیم، تزکیه رو در انتها. پس چرا در اول تزکیه رو گفت؟ به خاطر اینکه از اول بهتون بگه هدف از این تعلیم چیه؟ گمان نکنید باد در غبغب انداختن است و سینه رو بزرگ کردن است هدف از این تعلیم. نه، هدف از تعلیم تزکیه است، آدم شدن است. اگر میخوانید که آدم بشید، خوش آمد حالتون. اگر فرا میگیرید و آدم نمیشید، ای وای دقیقا، برای خواندن و تعلیم و تعلمتون و برای ناموختنتون، که خب کهنه انبانی بود پر استخوان، به تعبیر شیخ بها، با دف و نی دوش آن مرد عرب، و چه خوش میگفت از روی طرب، ایها القوم الذی فی المدرسه، کل ما حصلتموها وسوسه، فکركم ان كان في غير الحبيب، ما لكم في نشأة الأخرى نصيب، فاغسلوا يا قوم عن لوح الفؤاد، كل علم ليس ينجي في المعاد. ساقیا یک جرعه از روی کرم بر بهایی ریز از لوح عدم، تا کند شق پرده پندار را، تا به چشم یار بیند یار را، تا به چشم یار بیند یار. فقسلو یا قوم لوح الفؤاد، بشویید از دلتون آی جماعت مدرسه، کل علم لیس و ینجی فی المعاد، این اصطلاحاتی که می آموزید اما هیچ فایده برای معادتون نداره. اینها به تعبیر باز شیخ در جای دیگر، اون سینه‌ای که در آن مهر گلرخان نباشد، این نیست بلکه کهنه انبانی بود پر استخوان. دیگه حالا یاد شیخ بها افتادیم و بالاخره ابیات آنچنانی شیخ: کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و رسن. پناه به خدای من، وقتی علما وقتی بتازن بد میتازن ها. کل من لم یعشق الوجه الحسن، هر کی عاشق چهره زیبا نیست، قرب الرحل قرب الجل الیه و رسن، یه جل و ریسمان و افساری براش بیارید، یعنی آن را، یعنی آن کس را که نبود عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار. اینم پارسی نیست، یعنی آن کس را که نبود عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار. اگر این تزکیه انسان را عاشق نکند، این تعلیم انسان را عاشق نکند، اگر این تعلیم انسان را فارغ از خیلی از مسائل نکند، اگر این تعلیم انسان رو به خیلی از حالات نزدیک نکنه، که این تعلیم نیست، این که اثری نداره. پس بنابراین تزکیه مقدم شد که آگاهی بدهد که هدف از آموزش پرورش است، این پالوده شدن وجود و رسیدن به اون قله های کمالی شخصیتی آدمیان خواهد بود. خب این یه نکته است. البته اینجا این جمله را عرض می کنم محضرم بارک عزیزان، در این حال خیلی هم بند این نباشیم که بگیم این اول اون دوم، نه اینطور نیست، مثل این که خیلی هم، بلکه در یه جمله می توان گفت خداوند سبحان که این دو رو با هم مطرح می کند در کلامش، هدف تلازمه، یعنی این دو ملازمه همند، این دو باید با هم بیان. اگر دانش بیاید و بینش نیاید، آفت ایجاد میکند. حالا اون دانشی که خداوند در اینجا میگوید دانشی است که زیر بنای اون معرفته. حالا هم دانش اصطلاحی رو که بگیم همینه، یعنی همینه که تو دنیای امروز هم میبینیم همین است. این دانشی که میاد نتیجه اون میشه استعمار نوین، دانشی که میاد نتیجه اون میشه به بند کشیدن انسانها، تخلیه منابع مالی جهان و فربه کردن بعض از قدرت‌هایی که اینها چیزی سیرابشون نمی‌کند مگر چشیدن شیره جان اقتصادی دنیا تا دیگران رو نخوش کنن، خودشون سربرآورده نمی‌شوند. خب این چه دانشی است که تهمانده کاسه و جرعه پسلسیده خودشون رو بخوان بیافکنن جلو دیگران به عنوان دانش؟ این چه دانشی است وقتی در آن بینشی است؟ کاش که این دانش نباشد، به انسان جور دیگری زندگی کند، آزاد زندگی کند، حتی دارد نه اسیر. خب این که دانش، اما وقتی این دانش با بینش همراه میشه، خب واقعا لذت میبره تو همین فضا، تو همین شرایط، وقتی جلوه هایی از این رو انسان میبیند، وقتی میبیند چگونه میتوان به کمک این دانش چه ظلمت هایی رو از ذهن بشر دور کرد، چه امنیت و عافیتی رو ارمغان آورد برای انسان ها. و این جاییست که این دانش با بینش عجیب و گره شده است. فرمود یزکیهم و یعلمهم. خب این دو تلازم دارن، همانی که اهل دل میگویند بالاخره تخلیه و تحلیه با همان، قدم به قدم میای جلو، قدم به قدم آراستگی میآید، یه قدم جلو میزنیم از اون طرف میبینیم بشارت میاد، روزنه بیشتر باز میشه، بشارت و اشارت فزونتر به دل می نشیند و می آید. فرمود یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. چه می آموزاند؟ کتاب و حکمت. حالا اینکه کتاب و حکمت چیست، این در جای خودش باز ما هم گفتیم و در همین سوره هم ابتدا این سوره هم مطرح شد. شاید در یک کلمه بتوان بهترین انتخاب رو از 4-5 احتمالی که در اینجا داده میشه در این کلمه خلاصه کنیم، که مجموعه اون چه پیامبر در این کتاب میآموزد میشه تو 3 نکته و سرفصل این رو خلاصه کرد. یعنی میتونیم بگیم پیامبر 3 تا رکن تو دینداری به مردم میآموزد: 1 باورهای درست، باورهای درست. 2 رفتارهای اخلاقی شایسته و بایسته. 3 بایدها و نبایدهای تعیین کننده در ارتباط با وجود و تعاملات بشری. یعنی به بیانی با همون لحن سنتی خود قضیه اگر بگیم، یعنی 3 مقوله میشن احکام، عقاید، اخلاق. علیت ها و حرمت هاست از این باب، اصول عقاید است، نگاه به چیستی های هستی است و عقاید و باورها رو درست کردن، شیوه نگاه رو به وجود واقعا تنظیم منظم کردن که انسان بدونه بالاخره چرا اومده اینجا. تا به اینجا بهر دینار آمدم، اما چون رسیدم مست دیدار آمدم، خیال میکردن اینجا برای خوردن اومدم، اما تا به دین این باوره که ذهن انسان رو درست، بابا تو نیامد اینجا یا تمتعون و یکلون باشد. تا به اینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. وقتی میفهمه انسان، فلسفه و نگاه عوض میشه. شد دوم عقاد، سوم اخلاق، اون مایه های زیبایی که انسان ها و زندگی رو به هم گره میزند، انسان ها رو به هم نزدیک میکند، اون ملاط خوش اخلاق است که امارت زندگی رو افراشته میکند. خب حالا میتونیم بگیم کتاب نماد بعد تعبدی و احکام است. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا. حکمت در بردارنده هر دوست، از حکمت هم اخلاق می جوشد و هم باورها می جوشد. پس می تونیم بگیم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این سه سرفصل است. کما که حکمت رو وقتی در قرآن نگاه می کنید، ولقد آتینا لقمان الحکمه، لقمان چی یاد می دهد؟ لقمان یا میگوید یا بنا یلا تشرک بالله، یا میگوید ولا تسعر خدک للناس، کردن کلوفتی نکن، مغرورانه برخورد نکن با مردم، یا میگوید شرک مبرز، یعنی یا از عقاید میگوید یا از اخلاق میگوید. این میشه حکمت. و زکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آمد این منت بزرگ الهی و لطف الهی، این مبعوث کار خودش رو شروع کرد، هرچند بستر مساعدی نبود. ما همیشه شعار ما معلم ها نوعا خواسته یا ناخواسته اینه که بگیر و ببند و به دست من پهلوانش بده. بالاخره ما اسب زین کرده میخوام که بشینیم و بتازیم مثلا. نه، انبیاء الهی در بستر نارام حرکت میکردن، با موجها ستیزه میکردن. دین ها همان موجد ز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم در نروم نیستم. این شعار پیامبران است که اینا تو این بسترهای نامساعد و ناملایم کار میکردند و دستاورد برون میکشیدند از این فضای تربیتی خودشون. انشاءالله ادامه آیات رو فردا شب محضر مبارک عزیزان مطرح خواهیم کرد. پروردگار با آبروی قرآن ما رو با این منت بزرگ خودت و این نعمت عظیم رسالت و رسول خودت بیش از بیش آشنا و عارف بگردان. ما رو بهره‌مند از کتاب و حکمت او قرار بده. تزکیه او را از ما دور مگردان. تلاوت آیات او را هم نصیب جانهای ما بفرمان.